بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز روز هشتم ماه شواله و همونطور که می دانید روز هشتم ماه شوال روز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام در حدود 70-80 سال قبل به دست وهابیان متعصب است. جمعیت وهابیان از حدود 200 سال قبل در مقابل افرادکاری های بعضی از افرادکاران پیدا شدند و بسیاری از مسائل رو انکار کردند و خلاصه در یک کلمه هر کس وهابی نبود از نظر اونها مشرک بود، جان و مال و ارزش مباح بود. اینا معنی شرک رو نفهمیده بودن، معنی توسل رو نفهمیده بودن و معنی بدعت رو نمیدانستن. به خاطر اشتباه در این امور، شرک، توسل، بدعت، شفاعت، اشتباهشون در این مسائل سبب شده بود که قاطبه مسلمین رو کافر بدانند. عجیب، محمد ابن عبدالوهاب در رساله کشف الشبهات که در واقع پاسخ میخواد بده به دیگران می نویسد اگر کسی بگه یا رسول الله اشفع لی عند الله و مشرکن مباهن دمه و ماله، میگیم شفاعت شما منکرید، میگن نه، اما از خدا بخواه رسول الله شفیع بشه، از خود رسول الله بخواهی جایز نیست. میگیم قرآن مجید میگه فرزندان یعقوب آمدن گفتن یا ابا استغفر لنا، شفاعت خواستن. جای دیگر میگوید ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. جاءوک یعنی بیان اونجا سکوت کنن، چشمشون بزنن رو هم بشینن، یا بیان سراغ تو بگن اشفع لنا عند الله، استغفر لنا عند الله. اهل منطق نیستند، آدم های به اصطلاح امروز دوگمه، متعصب، تمام منافذ رو به روی مغز بسته و خود رو عالم دانسته و دیگران رو حساب نکرده، همیشه آدم هایی واقعا بی منطق، واقعا دور از منطق. در همین رساله کشف الشبهات وقتی میخواد با مخالفین صحبت میکنه میگه ایها المشرک، ایها الجاهل المشرک. آدم بخواد با کسی صحبت بکنه که اینطور نباید صحبت کنه، این معنیش این است از اول حاضر نیستی حرف بپذیری، مخاطبه تو و ایها الجاهل المشرک داری خطاب میکنی. به هر حال اینا تمام آثار اسلام، آثار تاریخی که چقدر گران قیمت بود، در هیچ نقطه از دنیا آثار اسلامی به اندازه حجاز وجود نداشت. خیلی آثار بود، آثار تاریخی، و الان هم در هیچ جای دنیا کمتر از اونجا نیست، به اندازه اونجا کم نیست. همه آثار از بین بردن، قبور ائمه بقی از بین بردن، قبور صلحای دیگر از بین بردن، خانه عبدالله پدر پیغمبر از بین بردن، خانه های دیگر از بین بردن، آثار تاریخی را از بین بردن، چیزی از آثار تاریخی اسلام باقی نماند. یه ملت به آثار تاریخی زنده است که معلوم بشود این دیروز پیدا نشده، هزارها سال بوده، 1400 سال اسلام بوده، این آثار 1400 سال، این کارنامه عمر اسلامه. تمام این کارنامه ها رو پاره کردند و دور ریختند. من میگم قطع نظر از احترام ائمه بقی که جنایت کردن به عنوان آثار تاریخی، آثار تاریخی مردم دنیا برای کسانی که اثر ندارن میان اثر درست میکنن. قبر سرباز گمنام در خیلی جای دنیا هست، ما قبر شهیدان گمنام درست میکنیم، آثار به ما از گذشته. تاریخ تبلور در آثار پیشینیان داره، همه رو ویران کردن. وقتی بهشون میگه خب شما اگر با قبور مخالفید، پس این گنبد و بارگاه و گلدسته و ذریح پیغمبر چرا هست؟ شرک قابل استثناءه. در واقع میگن ما زورمون نرسید. یکی از اونا در ظاهر میگفت اون رو هم ویران خواهیم کرد، اون هم ویران خواهیم کرد. خوشبختانه اینا در سراشیبه سقوطن. الان من مشغول نوشتن کتابی هستم تحت عنوان وهابیت در سراشیبه سقوط. مدارک زیادی داریم که اینها دارن سقوط میکنن، یا به تعبیر دیگر یه قشر دیگر از وهابیین پیدا میشود که عدول کردن از مبانی محمد ابن عبدالوهاب. نامی از او هست ولی که از مبانی او عدول کردن. از جمله مدارک ما کتابی هست که من در خود مکه تهیه کردم، یعنی اونجا فروخته میشه، تحت عنوان مفاهیم یجب و انیسحه، مفهومایی که باید اصلاح بشه. اون وقت شفاعت داره، توسل داره، شرک داره، بدعت داره. این مفاهیمی که محمد ابن عبدالوهاب روی اون به اصطلاح مانور میداد، همه اینها رو زیر سوال برده و در خود مکه هم منتشر میشه. هم دولت سعودی به این وهابی های خشک مخالف شده، هم تمام دنیا با این افراد خشن و بیرحم مخالف شدن. افرادی که آمدن در کربلا اون جنایات کردن، بعضی میگن 4000، 6000 تا 100000، 120000 هم شاید نوشته باشن، از مردم کربلا و زن و بچه و کشتن. مردان کربلایی رفته بودن نجف، مراسم میلاد امیر مؤمنان بود، اینا هم غافلگیر کردن، آمدن زدن، ویران کردن، ذریح و شکستن، تمام اون چه در خزانه بود غارت کردن، کشتن و سوزندن و غارت کردن، این راه رسم اینها بود. خب این تاریخ سیاه ازشون باقی مونده و خود این دلیل بر این است که اینها باید سقوط کنند و سقوط خواهند کرد. منتها ما باید به صورت منطقی آشنا باشیم اینا 7-8-10 تا واژه هست، لغت، که روی این تفسیرهای غلطی دارن. اینا رو ما با جوابش مثل همون توسل، شفاعت، بدعت، زیارت القبور و امثال اینها، اینها را باید چیز کنیم و مراقب باشیم. نکته دیگری که در اینجا لازم است عرض کنم این است که این وهابی های خشن سنگدل بیره تا اندازه عکس العمل کارهای افراطی یه عده‌ای بود که هر چی رو می‌دیدن بهش متوسل می‌شدن. درخت‌های کهنسال پارچه بهش می‌بستن، نمی‌دونم خیلی جاهایی که از نظر تاریخی مسلم نیست، اینجا نمیدم فلان امام رو دیدن، اونجا فلان کس رو در خواب دیدن، اینجا چنینه، این درخت این طوره، این کوه این طوره، این دره این طوره. خب وقتی این کار بکنن، افراد بکنن، که الان هم یه قشر افرادی اخیرن باز پیدا شده، غالیان جدید اسم شما گذاشتیم، لا اله الا چی، لا اله الا چی. خب وقتی این حرفا رو میزنن، کسی بگه لا اله الا زینب، خب این پیدا میشه میگه آ مشرک، بهانه دست اینا میده. بازم یه عده قلاتی بین ما پیدا بشن، یه عده اونوری پیدا میشن، بخوام جلو اونا رو بگیریم، جلو اینا رو هم باید بگیریم. الجاهل اما مفرتون اما مفرد. عقلا در میان این دو دسته هستن، باید حواسشون به هر دو باشی، یه چشم اینها یه چشم اونها. علمایی که باید بدعتها رو بمیرانن باید هر دو گروه رو مراقب باشن، نه اجازه بدن زمام اختیار مجالس دینی به دست بعضی افراد مداح، مداحان خوب خیلی هست، بعضی افراد مداح بی سواد بدون ترمز به قول ما بیفتد، هر چی بس از زبانشون آمد بگن. من خیلی خوشبخت شدم اینو شنیدم، خودم ندیدم، که رهبر انقلاب در اون شب شعری که اشعاری مقابلشون میخوندن، یکی از شعرا یک شعر غلو آمیزی خوند، تا اون یه شعر تمام شد بقیهش خوب بود، یه بیت خراب بود، ایشون گفتن استغفار کن، استغفار کن. خب اگر همه تذکر بدن به مدعی که عوضی میگه بگن استغفار کن، کار اینطور نمیشه، سقوط میکنی. درباره ائمه است ول کنید، درباره ائمه است به ما گفتن هلک فیه و جلان هلک محب بنغال و مبقزنغال، دوستی که غلو میکنه و دشمنی که فحاشی میکنه، هر دو هلاک شدن. بگن همه بودا به زمان خوب بگم، اینم خطرناکه برادرها، من واقعا احساس خطر میکنم، اون طرفشم خطرناکه، باید مراقب باشم. به هر حال من نمیخواستم اینقدر صحبت کنم دیگه، پیش آمد و مطلب لازمی بود و عرض کردم. امیدوارم خداوند همه ما رو هدایت کنند، هم غالیان رو هدایت کنند، هم مبغضان متعصب جاهل رو هدایت کند، و مسلمانان بتوانند در یه مسیر معتدل روی جاده صحیح راه برن. بسیار، بحث ما در مسئله چهارم از مسائل ابواب مهور بود. متن تحریر الوسیله رو دیروز خوندم، گفتیم دو فرع در مسئله چهارم هست. فرع اول این است که اگر ذکر مهر نکنند عقد فاسد نمیشه، احکامی داره که میاد در مسئله پنجم. فرع دوم این است ای تصریح بلا مهر کنن، بگن بدون مهر. در اینجا لا شک که این شرط فاسده، یعنی لا مهر فاسده، چون عقد بدون مهر نمیشه. اما آیا خود عقد هم فاسد میشه؟ فساد و شرط، دقت کنید این که میگیم شرط، شرط هم نیست، شبیه شرطه. نمیگه زوج که نفسی به شرط انلایه کنه مهر، میگه بلا مهر، شبیه شرط. این شرط فاسد، آیا سرایت به عقد هم میکنه شرط فاسد؟ عقدم فاسد میشه یا نه؟ اختلاف بود. مشهور میگفتن فاسد میشه، اما از شیخ طوسی نقل کردن فاسد نمیشه. مرحوم صاحب جواهر هم که گفتن نظرشون چی، ایشون هم میدونید عادتشون این است مسئله رو این ور اون ور میندازن، خیلی جوانب و تحقیق میکنن، آخرش ایشون اشکال میگه نه فاسد نیست. از خلاف مشهور ایشون میگه عقد فاسد نیست. صاحب ریاضی که دیروز ازش کلامی نرم کردم، ایشون هم مسئله این ور اون ور میندازه، آخر من کار میگه فل مسئله اشکالو، با تردید میگذرد که آیا باطل است یا باطل نیست. فعلا بحث عقد دائمه، اصلا صحبت عقد موقت اینجا مطرح نیست. و مرحوم صاحب مسالک شهید ثانی میگه احتمال فساد قویه، یعنی مذهب مشهور رو تقویت کرده. یه آدرس از ریاض دیروز داشتیم، من ندادم، یادداشت کردم، جلد هفتم صفحه 145، جلد هفتم ریاض صفحه 145، مسالک هم در جلد هشتم صفحه 202 عبارت محکمی داره موافقاً للمشهور. می‌فرماید لو صرح بنفیهی، نفیهی زمینش به چی برمیگرده؟ مهر. لو صرح بنفیهی فی الحال والمعال، یعنی حالا مهر نیست بعد از دخولم نیست، علا وچین یشمل ما بعد دخول فسد العقد، علا وچین یشمل ما بعد دخول فسد العقد فی قول قوی، فی قول قوی تقویت میکنه. لمنافاتهی مقتضاه. برگردم به ادله. گفتیم دو دلیل عمده مسئله داره، یه دلیلش همینی که مرحوم شهید ثانی در مسالک داره و دیگران هم دارن، غالبا ذکر کردن که این منافات مقتضای عقد داره. ما هم دیروز عبارت رو به این صورت در آوردیم، گفتیم تناقض در انشاءه، وقتی میگه زوجتکن یعنی در مقابل چیزی، چون مفهوم زوجتکن بدون عوض نیست، ولو ما عوضه نیست، ولی جز لوازمش این است که بدون عوض هم نیست. بعد که میگه بلا مهرن ولو بعد دخول، این تناقض پیدا میکنه با مفهوم زوجتکن. تناقض در انشاء هم موجب فساد انشاء میشه. نتیجه چی میشه؟ این از عقل باطل. این قلت ماهیت زوج در اسلام، در اسلام ازدواج بدون مهر یعنی هبه بوز نداری. پس وقتی گفت زوج تو که یعنی معل مهر، بعد که میگه بلا مهر تناقض میشه، زوج تو که معل مهر بلا مهر، این باطل. لولا کدام آیه؟ خیلی خوب، لولا اون آیه که اون آیه که در قرآن نازل شده. اگر میگن اون آیه نازل نمیشد، میدونم آیه بالاخره داریم، ماهیت شرعی بعد از نزول آیه 50 سوره احزاب که میگه و امرأتا مؤمنتا ان وهبت نفسها للنبی، تو اونجایی که میگه خالصتا لک من دون المؤمنین، بعد از نزول آیه 50 تو مفهوم نکاح در شرع اسلام مع المهر، اون وقت میگه زوج شکه بلا مهر یعنی مع المهر بلا مهر، این باطل. این قلت معروف و مشهور این است که شرط فاسد مفسد نیم، استثناء هم نکردن، بنابراین این شرط فاسده، نباید مفسد باشه، مشهور اینه. قلنا در جایی که شرط فاسد بودنش به خاطر مخالفت با مقتضای عقد است، این حرف رو ما قبول نداریم. مشهورم معلوم نیست قبول داشته باشن. شرط فاسد انواعی داره، یخ مخالف شده شرط میکنم که این خانه رو به تو بدهم به شرط اینکه فلان کار حرامم انجام بدی، خب این حرام، حرم حلالا و احل حلالا، هر چیزی که حرامی رو حلال کنه حلالی رو حرام بکنه، این شرط فاسدی مفسد نی. اما اگر فساد از اینجا ناشی بشه که مخالف مقتضای عقدی، این یه نوع فساد خاصه، این موجب فساد عقد هم میشه، لانه یوجب التناقض فی الانشاء. این که هست واقعا خلاف مقتضا، چرا تکرار میکنی؟ خلاف مقتضای نکاح شرعن؟ بعد از آیه 50 چرا تکرار میکنید؟ بعد از آیه 50 سوره احزاب تو ماهیت نکاح شرعن افتاده معلمه. بابا نمیخواد یه چیزی بر خلاف شرع انشاء بکنه، نکاح شرعی میخواد انشاء کنه، نه نکاح عرفی غیر شرعی. این نکاح شرعی مع المهره، بلا مهر تناقضه. بنابراین جواب قلتو رو ان قلتو توجه کردی، ما هم قبول داریم شرط فاسد مفسد نی، اما به استثنای شرط مخالف مقتضای عقد، این فسادش موجب فساد مشهود میشه. چرا؟ این چرا رو هم دقت کنید، برای جاهای دیگر هم به درد میخوره. اونایی که میگن شرط فاسد مفسد نیست، میگن به خاطر اینکه شرط و مشروط از قبیل تعدد مطلوبه، شرط و مشروط از قبیل تعدد مطلوبه. وقتی من میگم این خانه رو از تو خریدم، یه شرطی هم توش میذارم به شرط اینکه بروی فلان کس رو مجروح کنی یا بیایی به قتل برسانی، این از قبیل تعدد مطلوبه. یکی خانه میخواد بخره، یکی هم ضربه به فلان کس میخواد بزن. اگر یکیش فاسد شد به دومی سرایت نمی کنه. عند العقلا شرط و مشروط شخصی نمیگی، ما ممکن شما شخصی دوتاش رو هم مقید کنی در نظرت، ولی عند العقلا شرط و مشروط من قبیل تعدد مطلوبه. اگر یکی فاسد بشود سرایت به دیگری نمی کنی. اینو قبول داری. اما در شرط مخالف مقتضای عقد این حرف درست نیست. انشاء به هم میخوره. تعدد مطلوب اینجا معنی نداره، اینجا واحد میشه، به هم گره میخوره. بازم میگن او عرف مسلمان یا عرف بیدین. عرف مسلمان فراموش میگه عرف بیدین فراموش شده، اما به موقع چنان میچسبن ریال آخرش هم میگیرن، میگه مردیش هم فراموش کردن. پیر زنها پیر مردها کاملا به موقع میچسبن، بزن مرحوم بشه شوهر، وقت ببین مانند مو از ماست تمام مهریه رو میکشه. بگذرم. خب بنابراین دلیل اول گفتیم، این قلتش گفتیم، جواب گفتیم، فرق بین شرط مقتضای عقل مخالف مقتضای عقل با جای دیگه گفتیم. اینجا تعدد مطلوب نیست، اینجا وحدت مطلوبه. عقد همیشه با مهریه وحدت داره، نمیشه جداش بکنی. درست؟ و اما دلیل دوم
در مقتضای عقد باشد، در مقتضای عقد هیچ موقع تعدد مطلوب، همیشه وحدت مطلوبه.
خیلی خوب، همینم میگیم وحدت مطلوبه. احسن معید. خب خدا کنه همه اشکالای شما همینطور باشه. خب و اما دلیل دوم یه سلسله روایاتی، باب دوم از ابواب عقد نکاح، برگشتیم به جلد 14 وسائل، جلد 14 باب دوم از ابواب عقد نکاح. روایات زیادی داریم. صاحب جمعه بعضیش استدلال کرده، ولی همه شو میشد استدلال بکنه حالا چرا ایشون قناعت کرده به همین مقدار. بله ابواب و عقد نکاح، اینم باب دوم. عنوان باب عدم و انعقاد نکاح به لفظ الهبه به مناسبت عدم انعقاد نکاح به لفظ هبه، که هبه مخصوص پیغمبر بوده که از آن هم استفاده نفرمود. تحت این عنوان ایشان 9 روایت داره، خالبش با بحث ما مناسبه، صحیح هم در بین اینها هست بدون اشکال. من به ترتیب میخونم روایت 1-2. عن الحلبی، که این روایت صحیح هم هست، قال سألت ابا عبدالله عن المرأة علیه السلام عن المرأة تهب نفس حال رجل، تهب نفس حال رجل ینکهها به غیر محرن، ینکهها به غیر محرن. فقال انما کان هذا للنبی فاما لغیره فلا یصلح هذا، فلا یصلح هذا حتی یعوضها شیئا یقدم الیها قبل ان یدخل. خب این روایت، این که می فرند فلا یسلا و حازا، یعنی شد فاسده یا عمد باطله، ظاهرش از نکار درست نیست. چرا بعضی ها گفتن این ظاهرش این از که قدر مسلم شرطش درست نیست؟ فلا یسلا، نکاح بدون من لا یسلا. حتی اطول معنیش اینه، قبلن میگه چیزی بهش بده دخول کن، ویلا درست نیست. این عقد درست نیست، حتما باید چیزی قرار بده. روایت دوم اونم صحیحه ابی الصباح کنانی، صلاح نیست یعنی عقد صالح نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام ابی الصباح الکنانی، حدیث دوی باب دو، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تحل الهبه الا لرسول الله و اما غیره لا تحل الهبه الا لرسول الله، معنیش این است که عقدش حلال اون، و اما غیره فلا یصلح نکاح الا بمهر. لا یصلح نکاح الا بمهر یعنی نکاح اشکال داره یا شرط اشکال داره؟ ظاهرشون نکاح اشکال داره. مشهورم اگر قائل به فساد شدن ظاهر این روایات رو دیدن. چرا ظاهر این روایات رو رها کنی؟ امام می فرماید نکاح درسته، صاحب جواهر میگه نکاح درسته، از شیخ نقل کردن نکاح درست. خب این خلاف ظاهر این روایاته. باش وهبتونه نیست، وهبتو نفسی نیست تو روایات. روایت میگه نکاح بلا مهر لا یصلح لا یصح. امام میگه نکاح بدون مهر فایده نداره، یعنی خود نکاح بی خوده. معنیش این نکاح درسته، برید یه مهر بهش اضافه کنید. روایت سه، اجازه بدید. اونجا اشکال نداره، در جایی که ذکر مهر نکنن معنیش این است من عقد رو انشاء کردم مهرم قبول دارم، چون مهر در ضمنش افتاده. اما اونجایی که بلا مهر تصریح میکنه اونجا اصل عقد. اجازه بدید من سومی هم بخونم، یکی دوتا بخونم بقیهش رو بعد مطالعه میکنید. این مسئله میخوام رد بشیم. عن عبدالله ابن سنان روایت مرسل سه، عن بعض اصحابه، عن عبدالله ابن سنان بعض اصحابه ای داده، صفحه 198 جلد 14 وسائل. عن ابی عبدالله علیه السلام فمرأت وهبت نفسا لرجل او وهبها له ولیها، یا خود زن این کار کرد یا ولی ولایتن یا نیابتن این کار کرد. فقال لا، لا یعنی عقد درست نیست، لا یعنی این کار اصلا از باطله. انما کان ذلک لرسول الله لیس لغیر، این کار، این نکاح برای رسول الله جایز بوده، این نکاح برای غیر رسول الله جایز نیست. یه شاخ نبات که سهل کمتر از آنم باشه اشکالی نداره، از صورت هبه در میاد. حدیث چهارم اون بقیهش میمونه. حدیث چهارم عن زراره عن ابی جعفر، این در طریقش سهل بن زیاده. قال سألت عن قول الله عز وجل و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی، تفسیر آیه 50 سوره احزاب از حضرت خواستم. فقال لا يحل الهبه الا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اما غیره فلا یصلح نکاح الا بمهر. لا یصلح نکاح، نکاحی درست نیست بدون مهر. بقیه روایات این باب هم همینه. بنابراین ما در جمع‌بندی هم یه دلیل عقلی آوردیم برای بطلان عقد در اینجا و هم یک عده روایات ادله نقلیه آوردیم. یه بقیه هنا شیعونی داریم که فردا انشاءالله خدمتتون عرض خواهم کرد. یا تا اول